السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مرزی امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و دوستان حضرت رو در سراسر عالم به استقامت و پیروزی نائل بفرماید. یکایک که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم للارض. در دو سوره انفال و براءت که به هم پیوسته هستند و شاید به منزله یک سوره به حساب میان از بعضی جهات، نکات و معارف فراوانی وجود داره و در روایت هست اگر کسی این دو سوره رو تلاوت بکنه بر اون صدوق نقل کردن، نفاق از او دور میشه. یعنی البته پیداست انسان وقتی مانوس با سوره میشه آرام آرام حقایق سوره، انوار سوره در وجودش و در قواش تنزل پیدا میکنه، جاری میشه. هر سوره برکاتی داره. این سوره اگر انسان متنعم به رزق این سوره شد، به این دوتا سوره و از برکات این دو سوره برخوردار شد، نفاق از انسان دور میشه. یکی از مباحث بسیار مهمی که در این دو سوره مطرح شده به شیوه خاص، در جاهای دیگر قرآن هم بحث از نفاق هست اما در این دو سوره بر مدار خاصی است، بحث نفاق و عوامل نفاق، انگیزه های نفاق و چهره های مختلفش و برخوردی که حضرت با منافقین کردن تو این دو سوره توضیح داده شده، به خصوص در سوره براءت. در سال گذشته در همین محفل فاطمیه که مزاحم بودیم نکاتی را از سوره براءت عرض کردم. حالا اگر مجالی شد تو این فرصتی که در خدمت هستیم بیشتر نفاق در این سوره یه مقدار گفتگو کنیم. عرض کردیم وجود مقدس نبی اکرم بعد از سالها که صبوری و پایداری و مدارا کردن با جریان شرک و اهل کتاب و نفاق، در این سوره مأمور به برخورد با اونها میشن، با هر سه طایفه، هم جریان شرک و کفر، هم جریان اهل کتاب، اون عده‌ایشون که تحریف کردن دین رو، و یظاهرون قول الذین کفروا حرف کفار آوردن در قالب دین و صورت دین بهش دادن و بعدم با منافقین حضرت برخورد میکنن با هر سه. خب نسبت به عرض کنم و اهل کتاب مشرکین که از براءت شروع میشن، حضرت میخوان یه امت مبرای از شرک درست کنن، یه امتی بسازن که پاک باشه، آلوده نباشه، شرک و کفر درش نباشه، لذا باید تبری از شرک کنن. با اونها صف بندی کردن، از تبری شروع شده به قتال و درگیری و بعدم این قتال میرسه به ائمه کفر. دیگه حضرت کارو بعد به درگیری با سرانشون برسونن. انهم لا ایمان لهم. به اینم الزاماتی داره، باید صف مجاهدین و غیر مجاهدین، صف کسانی که ولایج ندارن غیر خدا و رسول و ائمه علیهم السلام که ائمه این طرحند، دلبستگی هایی ندارن که مانع حرکت بشه، این صف ها باید جدا بشه. باید تعلقات انسان شانه بشه که مفسرین ها رو تقدیم کردیم. بعدم برخورد با اهل کتاب، برخورد با اهل کتاب متفاوت. با مشرکین برخورد اینه، باید یا تسلیم بشن یا اسلام بیارن یا از دارالاسلام برن بیرون. حضرت دورشون میکنن از مسجد الحرام و از جزیره العرب و، اما با اهل کتاب برخورد اینه که یا باید ایمان و اسلام بیارن یا وارد درگیری با حضرت بشن و وارد قتال بشن و یا اینکه جزیه بدن، انیدن و هم ساغرون، بعد مالیات بدن و این مالیات هایی هم که برشون مقرر میشه همراه با عزت نیست. نباید یه جمعیت عزیزی باشن که مورد اقبال و توجه جامعه بشن و ارزش های اجتماعی تحت تأثیر اونها قرار بگیره. خلاصه متفاوت اون کسی که بالاخره اهل کتاب، کتاب آسمانی داره و ملتزم به ظواهر این کتاب هست، ولو این که حالا این کتاب رو تحریف کرده و از دلش حرفهایی بیرون آورده که یزاه اون قول الذین کفروا، شبیه همون حرفهای کفار رو میزدن که حالا توضیحش اگر یه موقعی بخش رو درز میکنم، که خودم تا 4 نکته راجع به این اهل کتاب اینجا ذکر کردم. بعد وارد بحث درگیری با نفاق میشن. در پیشانی بحث درگیری با نفاق دستور به نفره. حضرت ما رو کوچ میدن به سمت خدای متعال، انفرو فی سبیل الله. این نفرم مصادیق متعددی داره در این سوره، بعضیش ظاهره، بعضیش روایت تأویلی و باطن سوره توضیح داده شده. ما رو نفر میده به سوی جهاد، از زندگی و حیاتمون جدا میکنه، میبره تو میدان جهاد با کفار، درگیری با کفار. این نفرم به تعبیر قرآن نفر بعید داره، نفر قریب داره. یه جایی درگیری ها دوروبر خود مدینه است، تو جزیره العربه. یه جایی حضرت دامنه دنیای اسلام و جغرافیای اسلام رو گسترش میدن تو این سوره، حرکت میکنن به سمت تبوک و روم و درگیری با اعراب اون منطقه و با روم. این یه قسم نفره. یه نفر دیگه که در این سوره هست، نفر برای معرفت امام و تفقهه، که بعد کوچ کنن برن دین خدا رو یاد بگیرن، امامشون رو بشناسن. اینم از نفرهای این سوره است. یه نفر دیگری که حضرت کوچ میدن ما رو کوچ میدن به سمت عالم برزخ و قیامت، که ما تو این عالم دنیا دلبستگی پیدا نکنیم. این نفریست که ما رو حضرت کوچ میدن از این دنیا، سیرمون میدن، وارد عالم برزخ بشیم، وارد عالم قیامت بشیم. یکی از نفرهایی که حضرت دارن این است که ما رو از حیات دنیا به حیات الاخره کوچ میدن. مکرر این بحث رو من تقدیم کردم که از نظر قرآن تو همین عالم عرض دو تا عالم شکل میگیره، یکی حیات دنیاست، یکی حیات الاخره. هر کدوم مختصاتی دارن، تو همین عالم عرضم هست. یکی باطنش بهشت، یکی باطنش جهنم، یکی عالم نور، یکی عالم ظلمات، یکی عالم بصیرت، یکی عالم عمایه، یکی عالم ذل، یکی عالم حرور، یکی عالم حیات، یکی عالم موت. مختصاتی داره در قرآن دیگه. یکی عالم لهو و لعب و عرض کنم امثال ایناست، یکی داره ذکر و حکمت. و ما حاضر آیت دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این صرفا ناظر به عالمی که بعد از این دنیا شروع میشه و عالم برزخ شروع میشه نیست. تو همین دنیا دو تا عالم شکل میگیره، یکی عالم، عالم موت، عالم حیات، عالم حق و باطل، عالم نور و ظلمت. و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیا ولا الاموات و ما انت بمسمع من فی القبور. یه عده‌ای در عالم بصیرتن، یه عده‌ای در عالم امایه، یکی در عالم ظلمت، عالم نور، عالم ذل، عالم حرور، موت، حیات. یه عده تو همین عالم دارن رو زمین را میرن، ولی از در قرآن در قبرستانن. و ما انت به مسمع من فی القبور، نمیشنون حرف رو. یا عالم عالمی است که امامش امام حق است، امامشون هدایت به امر الله میکنه. یا عالم عالمی است که جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اونجا هم دعوتی است، اجابتی است، امتی ساخته میشه، اما دعوت به نار. این دو تا عالم که هر دو هم در روی زمین هستن، یکی باش جهنم آرام آرام شکل میگیره، یکی بهش باش شکل میگیره، حضرت ما رو دعوت میکنن به حیات الاخره. از مختصات این حیات دنیا باید کوچ کنیم، نفر کنیم، که در اونهای شریفه میفهمد اعلم و انم الحیات دنیا، در ادامه همراهی با حضرت دیگه، اعلم و انم الحیات دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاسرون فی الاموال و الاولاد، در سورون ورکی حدید. ما را حضرت میخوان از این عالم کوچ بدن به عالم دیگری. این حیات الاخره ای که حضرت ما رو کوچ میدن، امامش امیر المؤمنینه. ما رو میخوان همراه کنن با امیر المؤمنین، با امیر المؤمنین سیر کنیم، بریم تو حیات الاخره، از مناسبات این عالم فاصله بگیریم، یه جهان دیگه ای برا ما خلق بشه، ساخته بشه تو همین دنیا. اون وقت این عالم منتهی میشه به عصر ظهور و عصر رجعت. ما را کوچ میدن به عالم ظهور، نفر میدن به سوی عالم رجعت. نفرهای بعید حضرت خیلی هاش اینان، ما رو دعوت میکنن به عالم آخرت، ما رو دعوت میکنن به بیش از اهدافی که پرچمداران مادی ما رو دعوت میکنن، اولیای طاغوت ما رو دعوت میکنن، مستکبرین ما رو دعوت میکنن. دعوت اونا در از حدت میزان حیات الدنیا هست. حضرت ما رو به بیش از حیات الدنیا دعوت میکنن، میگن از این عالم کوچ کنید، برید توی عالم دیگه، قبل از این که از عالم عرض خارج بشیم بریم تو عالم برزخ. بنابراین میفهمید قبل از قیامت تو همین عالم که داریم زندگی میکنیم، حضرت ما رو کوچ میدن، میگن دامنتون جمع کنید، یه عالم دیگه ای برای شما خلق شده. چشم بردارید از امکانات این دنیا. ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر. میفهمند که چشمتون از این امکاناتی که ما در دست اهل دنیا قرار دادیم، جلوه های مختلف، شکوفه های مختلف، به هر کدوم چیزی دادیم، چشمتون رو ندوزید، امتداد ندید، نگاهتون به اینها نباشه، نگاهتون افتاد روتون رو برگردونید. لا تمدن، نه چشم سرتون، چشم دلتون امتداد نگاه ندید، چون برای شما یه رزق بهتری خدای متعال، رب نبی اکرم، پروردگارشون برای امتش رزق بهتری در نظر گرفته. شرط رسیدن به رزق اینه که چشم از این رزق بدوزید. و ما از وسط حیات دنیا عبور میکنیم. شاید معنای این که همه باید از جهنم عبور کنن همینه. کسایی که میخوان با انبیا همراه بشن، از متن حیات دنیایی که برای دستگاه فرائنه و بنی امیه و بنی عباس و مستکبرین درست شده باید عبور کنن. جلوه های از دنیا هم تو دست اونا شکوفا میشه. باید چشم بدوزن تا بتونن به اون حیات الاخره، به اون بهشت برسن، از وسط این جهنمی که ظاهرش جلوه ها و لذات و شهوات و شبهات و ایناس، باید بگذرن، باید برسن به اون عالم. حضرت میخوان ما رو کوچ بدن. تو این کوچه عرض کردم یه مرحله اینه که حضرت ما رو میخوان با حضرت امیر همراه کنه، بدن یه امتی در دست ائمه بسازن، تحویل ائمه بدن، ائمه علیهم السلام اینها رو ببرن. یه کوچه خیلی سختیه، از جاهایی که امت با حضرت همراهی نکردن، کوچ نکردن، حضرت رو تنها گذاشتن همینجاست. حالا این دو تا آیه رو بخونم تا برسیم به آیات جنگ تبوک و شکلگیری نفاق بر اثر در مراد همین کوچهایی که حضرت دعوت میکنن. میفرمایند که ما لکم اذا قیل لکم انفروا یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چه منفعتی میبرید، دنبال چی هستید که وقتی شما رو دعوت میکنن به نفر در راه خدا سنگین میشید رو زمین، سبکبال نیستید، چه گرفتاری دارید؟ عرضیتون بالحیات دنیا من الاخره. خدا امتحال توضیح میدهد که بیماری شما رضای بالحیات دنیا است. در مقابل حیات دنیا آخرهی وجود داره که عرض کردم این آخرت هم عالم بعد از دنیا و برزخ و قیامته، هم تو همین دنیا در مقابل حیات دنیا حیات الاخره است که در روایت اینو توضیح میده در سوره مبارکه اعلا سبح اسم ربک الاعلا. اونجا خدا امتحال میفهمد بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. شما حیات دنیا رو انتخاب میکنید ولی آخرت خوب است و جاودان و باقی است، خیر اونجاست، بقا اونجاست، اینجا عالم خیر و بقا نیست. گرفتار شرور میشید، بعدم بساطش جمع میشه. امام صادق ظاهرا اینطوری یادمه در حدیث، یادم نیست از کدوم از ائمه بود، شاید از امام صادق سلام الله علیه و آله فدا بود، فرمودن مراد حیات دنیا محیط ولایت دشمنانه ماست، اونجا حیات دنیاست، به اونا امکاناتی داده شده، حیات دنیا ایجاد میشه براشون، امداد میشن. به ما هم مقصود از آخره هم محیط ولایت ماست، اونم حیات الاخره است. شما باید کوچ کنید از این عالم به اون عالم. دو تا دستگاه ولایت تو همین عالم عرض به پا میشه، یکی باطنش بهشت، یکی باطنش جهنم. لذا قرآن وقتی سقیفه رو حکایت میکند تعبیرش همینه، علم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرن، یکی عالم نعمته و ایمان، یکی عالم کفر و رنج، نعمت رو تبدیل به کفر کردن. و احلو قومهم دار البوار جهنم. امامی که تجسد نعمت و رحمت الهی است کنار زدن، دیگری رو به امامت برگزیدن، ذیل او قومشون رو بردن توی سرزمینی که سرزمین بائره، هیچی سبز نمیشه، تمام بذرها خراب میشه، فطرت ها نابود میشه، عمل ها نابود میشه، که سراب بقیعته. این دار ببار کجاست؟ جهنم. همینجا جهنم درست شد. یسلونها و بئسل قیامت، یه مواجهه با جهنم دارن، اونجا قرارگاهشون میشه، اون یه عالم دیگری است، همینجا جهنم درست شد. اناعت میکنید حضرت میخوان ما رو از حیات دنیا کوچ بدن به حیات الاخره، از محیط ولایت ائمه نار، اولیاء طاغوت، ائمه یدعون الی النار، دعوت به جهنم میکنن. ممکن آدم تعجب کنه دعوت به نار میکنن، ظاهرش که نار نیست، ظاهر شهواته، عالم شرک عالم جهنمه، عالم طغیان عالم جهنمه، عالم معصیت عالم جهنمه، عالم صفات رذیله عالم جهنمه. ما رو دعوت میکنن به این عالم، با صدای بلندم میگن، عنایت میکنن، ما رو دعوت به جهنم میکنن. حضرت میخواد ما رو از این عالم حیات دنیا کوچ بده به حیات الاخره که محیط ولایت خودشون و اهل بیته. این کوچ سخت‌ترین کوچه، این ادامه پیدا میکنه تا ظهور و رجعت و قیامت. ارادیتون بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. این برای شما کم دنیا، حیات دنیا شما رو سیراب نمیکنه، کفایتتون نمیکنه، شما بزرگتر هستید، ما عالم دیگه‌ای برای شما در نظر گرفتیم، کوچ کنید به سوی اون عالم. بعد میفهمد اگر کوچ نکنید، اگر با این پیامبر همراه نشید، از این عالم وارد اون عالم نشید، یعذبکم عذابا علیما، دچار رنج و گرفتاری سختی میشید. و یستبدل قوما غیرکم. این پیامبر بدون امت نمیمونه، یه عده‌ای با او کوچ میکنن، همسفرش میشن، وارد عوالم میشن، میرسن به مقصد، تبدیل میشید، شما رو جا میذارن، یه عده دیگر میبرن. جای این پا اون پا کردن نیست. این پا اون پا کنید، استبدال براتون اتفاق میفته. ولا تضر روح شیئا، به خدای متعال هیچ ضرری نمیرسه که شما با این پیامبر کوچ بکنید یا کوچ نکنید. شاید لا تزر روح هم به نبی اکرم برگرده، این پیغمبر هیچ ضرری نمیکنه، شما رو داره کوچ میده، باش هم سفر نشدید، شما جا میمونید، هیچ ضرری به این پیغمبر نمیخوره، او کاملا به مقصدش میرسه، شما گرفتار میشید. والله علی کل شیء قدیر، بر هر کاری تواناست، شرط و شروط نداره که شما اگه آمدید مقصد خدا محقق میشه، اگر نیامدید کار خدا زمین میمونه، اصلا اینجوری نیست. اگه ما نریم دیگه نمی، نه تبدیل میکنه، کسی دیگر میگذاره، کاروان به مقصد خودش میرسه. بعد میفهمد الا تنصروه، راه یه انتقالی پیدا میکند به داستان هجرت حضرت، که حضرت وقتی هجرت میکردن، میدونید شبان امیر المومنین ارواحنا فدا جایشون در بستر استراحت کردن، که جزء کرامات امیر المومنینه، خیلی هم توضیح داره. صرف یه خوابیدن معمولی جای حضرت نیست، خطر کردن معمولی نیست، اونو دیگران هم میکردن، از مختصات امیرالمومنین. حالا توضیحی داره، حضرت کوچ کردن، یه نفرم با خودشون بردن، که حالا روایت میفهمد چرا. این آیه حضرت فقط اونجایی که شما اگه نیایید با حضرت کوچ نکنید، که النهو این نفر یه نوع نصرت حضرته، اگر نیایید با حضرت، حضرت رو یاری نکنید، تو تر حضرت قرار نگیرید، جزو یاوران حضرت نشید، خدا این پیغمبر رو امداد میکن، این پیامبر رو. نصرت مختص به حضرته، ایشون منصور الهی است، خدا نصرت میکنه، پیروز میشه، غالب میشه، ولو تنها باشه. اما نظرم میاد این کنایه از همینه، حضرت به یه نفری دعوت میکنن ما رو، هیچ کی با حضرت نمیره، حضرت تنها میمونه، آرام آرام خدا براش یار جمع میکنه. یستبدل قومن غیر، نفرها متعدده. این کدام نفره؟ به نظر من ماجرای قدیره. بعضی روایات در لابلای آیات بهش اشاره کرده که اینا تا اینجا میان دیگه حاضر نیستن، میگن لا تفتنی، ما رو در فتنه ما رو وارد عالم کفر نکن، تا اینجا با شما آمدیم، حالا آیش بعدن میاد انشالله تقدیم میکن، دیگه ما رو تو سختی ننداز، دیگه با خودت را آمدیم، حالا میخوای ما رو بدی دست پسر عمت؟ از این حرفا میزدن، ما کافر میشیم. ما لا تفتنی، فقط الا فی الفتنه سقطوا. اینایی که برای حضرت خط نشون میکشن، میگن تا اینجای تر خوبه، بعد از این ما نمیایم، اگه اصرار کنیم ما کافر میشیم، روایت داریم فتنه فتنه کفره، کافر میشیم، اینا از قبل تو فتنه کفر سقوط کردن. عنایت میکنید، حضرت ما رو کوچ میده، میگه با حضرت امیر همراه شید، برید توی عالم دیگه سیر کنید، برید حیات الاخره. اینا حاضر نیستن، میگن تا اینجا آمدیم دیگه نمی، حضرت رو تنها میذارن، فقط تو تنهایی خدا حضرت رو یاری میکنه. اینو به عنوان فضائل بعضی گرفتن، این جزء متائن این آیه. فهم ببینید اونجا اتفاقا به همون کسی هم خطاب هست که بعد حضرت هم بازی او به هم زده، نذاشته مردم کوچ کنن با امیرالمومنین، نذاشته تو این نفر وارد بشن، نذاشته نبی اکرم رو نصرت کنن، مسیر رو تغییر دادن دیگه، درسته؟ اتفاقا اینجا همون کسی که همراه حضرت همون آدمه. گبین دوی که حضرت دو نفر بودن، حضرت یار پیغمبر و خدا یاری کرد. همتون هم نیاید تنها بمونه، خدا پیغمبر یاری میکنه. الا تنصروا فقط نصره الله. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار. دو نفری تو غار بودن، خدا ایشونو یاری کرد. فانزل الله سکینته علیه، خدا امثال آرامش رو بر ایشون نازل کرد، و ایده او به جنود لم تروها، با لشکری که شما نببینید تو غار حضرت رو یاری کرد. خیلی عجیبه، اونجا لشکر آمده برای امداد حضرت. و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله یعلی. این هجرت حضرت پیداست با نصرت خاص خدا انجام گرفته. دو نفر بودن، پیداست اون یکی هم همراه حضرت نبوده، خدا ایشونو یاری کرد. الا تنصروا فقط نصره الله. عرض کردم در ماجرای هنین خدای متعال میفرماید اول یه شکستی به شما دادیم که دیگه موجب به اموال و اولاد نشید. خیال نکنید از اعجبتکم کثرتکم، اعجاب به کثرتتون نکنید، خیال نکنید پیروزی با کثرت حاصل میشه، با شما حاصل میشه، جوری نیست. شکست سختی آمد، معلوم باشه کیا میتونن دین خدا رو یاری کنن، همه فرار کردن. بعد انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، اونجا خدا هم رسول هم مؤمنین رو یاری میکنه، پیروز میشن. اما تو این داستان فقط خدا پیغمبرش رو یاری کرد. حضرت یه هجرتی کرده، دیگران نیومدن، تنها تو تنهایی. اونجا هم که دو نفر بودن، پیروز نفر دوم نفری نیست که یار حضرت باشه، نصرت بشه. من عرض میکنم شاید این نفر فقط نفر به سمت جنگ و جهاد و هجرت از مکه به مدینه نیست، کوچ کردن با حضرت در عوالم. حضرت میخواد ما رو بده دست اوصیاش، بگی یه امت بسازید. انما انت منذرون ملکل قوم هاد، شما با این هدات با این ائمه باید سیر کنید، کوچ نمی کنن. شما نگران نباشید، شما کوچ نکنید خدا این پیغمبر رو یاری میکنه. همه تون هم پشت به قدیر کنید، این پیغمبر یاری میشه، طرح حضرت محقق میشه، کار حضرت جلو میشه. استبدال میکنن، شما رو بر میدارن یه جمعیت دیگه میذارن، کما اینکه این استبدال هم اتفاق افتاده دیگه. اونایی که کنار حضرت بودن در احد و بدر و صحنه های سخت همه جا موندن از قافله. یاران دیگه خدا آرام آرام برای حضرت، برای امیرالمومنین درست کرد، شکل داد. بعد خدای متعال انفرو خفافن، دستور به نفر با حضرت میده. عرض کردم ظاهر این آیه نفر به جنگ تبوکه. حضرت بعد از اینکه جزیره العرب رو آرام کردن و در دست گرفتن، به سمت راه‌های دورتر حرکت میکنن، میرن به سمت تبوک. تبوک تقریبا تو مرز انتهایی جزیره العرب بوده با شامات، اونجا که اون موقع دست روم بوده. یه اعرابی هم بودن که از قوم عرب بودن، در منطقه مرز بین جزیره و اونجا بودن. حضرت به اون سمت حرکت میکنن، خیلی جنگ سختی هم هست، امکانات هم بسیار محدود بوده، مسلمان ها تو سختی های فراوانی بودن. حتی در طول یک روز گاهی یه دونه سرباز جبهه اسلام یه دونه خرما نداشته به تنهایی بخوره، اینقدر تو سخت اینا بود. به لحاظ مرکب، به لحاظ راه دور، به لحاظ گرمای هوا، ظاهرن در هوای گرم هم بوده. خیلی برای مسلمان این کوچ سخت بوده. قرآن فرمود انفرو خفافن و ثقالن، سبکبال یا سنگین، مسلح با امکانات یا بدون راه بیفتید. انفرو خفافن و ثقالن و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، جانتونو بیارید، مالهاتونم بیارید. هزینه این جنگ رو باید پرداخت میکردن، ثروتمندانی بودن. این درگیری که حضرت برای پیشرفت اسلام انجام دادن، باید این هزینه رو پرداخت میکردن. انفرو خفافن و ثقالن و جاهدوا باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه با این پیامبر کوچ کنید به نفع شماست، اگر بدانید خیرتون در اینه. ان کنتم تعلمون، بمانید از دست میرید. الا تنفرو یعذبکم عذابا الیما، جاماندن از قافله حضرت آدم وارد عالم رنج و عذاب میکنه. جامانده ها در رنجن، در عذابن، خودشون این عالم رو انتخاب کردن ها. حضرت به سمت بهشت ما رو کوچ میده، جا بمونید جهنمی میشید، جا بمونید گرفتار زلمه میشید. گرفت قرآن در یه تعبیری میفرماد ما بنی اسرائیل رو در سنوار که دخانه نجات دادیم من عذاب مهین، عذاب رنج همراه با حقارت و تحقیر خاری. قرآن فرماید من فرعون، این عذاب مهین خود فرعونه. آدمی که گرفتار فرعون میشه گرفتار رنج و خاری میشه. چرا؟ انه کان عالیا من المسرفین. دو تا خصوصیت داشت، علو و اسراف. کسی که در برخورد با دیگران علو و برتری جویی میکنه، میخواد دیگران زیر دستش باشن، دوروبریاش هم تحقیر میکنه، با تحقیر اداره میکنه امتشو، نه با تکریم. امیرالمومنینی که با تکریم اداره میکنه، هرچی بهش نزدیکتر بشی کرامت بیشتری بیرون. اون با تحقیر دوروبریاشون نزدیکانشون هم تحقیر میکنن، کشورایی هم که باشون همراهن تحقیر میکنن. ممشاشون اینه، آدمی که علو داره تحقیر میکنه. که قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. اونایی که علو در عالم ارض دارن وارد عالم الاخرت نمیشن، حیات دنیا است. حیات دنیا حیات سلطه و برتری جویی و استکبار و زیر دستاش تحقیر میشن. دومی که مصرفه، به اون چه داره راضی نیست، میخواد سفره دیگران هم بکشه جلو خودش. بهش میگن چقدر ثروت داری؟ میگه الان. میگی الان، ولی بازم میکشه اموال مردم افریقا هم میاره فلان جا طراحی میکنه دیگه. مصرفه، راضی نیست به سهم خودش تو عالم، میخواد سهم دیگران هم بیاره زیر سفره دیگران هم بندازه جلو خودش، فرش دیگران هم بکشه زیر پای خودش. زندگی با این آدم رنجه، عذابه. به خلاف اون کسی که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، به خلاف اون آقایی که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، لقمه افطار خودشو میده به مسکین و یتیم و اسیر، با آب افطار میکنن سه روز خودش و عزیزانش. با این آدم زندگی کردن همش خوشی ذیل ولایت او، بهشت. ان الابرار لفی نعیم. با اون آدم زندگی کنی محیط ولایت او جهنمه، رنج و خاری است، تحقیر میکنه. اصلا مدیریتش مدیریت تحقیر. چرا؟ چون خودش علو داره، خاصیت علو و استعلا اینه. اناد میکنید فهمد اگر شما بفهمید کوچ کردن با این پیامبر شما رو داره کوچ میده به عالم خوبیه. پیغمبری است بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیه معاندتم، ادم نبیه و علی محبتی، سر تا پاش محبته. فبما رحمت من الله لنت لهم، لینت با ما داره. با این پیامبر راه رفتن خیلی آرامه و بعدم ما رو میبره جای خوب، میبره تو بهشت. شما کوچ کنید تا دل بر نداشتید به این پیغمبر، دل نبستید، رنج دل بستگیاتون نه رنج همراهی بکنید، همراه بشید، ببینید چقدر آرامه با این پیامبر راه رفتن. چقدر نه، همش محبته، همش بهشته، سختی هاشم بهشته. بعد میفرماید که لو کان عارضاً قریباً، از اینجا جریان نفاقی رو توضیح میده. اگر یه متاع دم دستی بود، یه سفر نزدیکی بود، میامدن گفتید بیاید سفر تجاری بریم، بیاید بریم یه جنگی نزدیک به غنایم میرسید، میامدن. ولی میخوای راه دور ببریشون، دیگه نمیان. شروع میکنن توجیهاتی که حالا قرآن توضیح میده با تر حضرت برخورد میکنن. آرام آرام دوچار ارتیاب و بدبینی میشن، دوچار سوء ظن میشن، صفشون رو سوا میکنن. حالا از اینجا دیگه توضیح جریان این هاست. ولی نکته اینه، لو کان عرزن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، ولیکن بعدت علیهم الشقه. احساس کردن که شما اینا رو به راه های دور و سختی داری میبری. ظاهرش عرض بکنم، خب خیال کردی مثلا با 4 قریش و طوائف جزیره العرب درگیر شدی، حالا جزیره رو گرفتی، میتونی بری با ایران و روم هم درگیر بشی؟ محدود کن. خواهد چه دلیل داره؟ حرفشون همین، میخوای به همه جا دست بندازی؟ خیال میکنی پیامبر قدرت طلبه؟ اگر میخواست به حیات و دنیا دعوت کنه میرفتن، ولی چون به حیات الاخره، حیات الاخره دور از دست رسه، حیات و دنیا دم دستش، شهواته. لذا میفهمد تلکت دار الاخره، این ناظر به قیامت فقط نیست که، از همین الان حیات الاخره تلکت دار الاخره است. حیات و دنیا حیات دم دست. فرعون دعوت به حیات دم دست میکنه. الان مستکبرین عالم، اونی که ما رو دعوت میکنن حیات و دنیا است، دم دسته، لهو و لعبه، زینت و اینو دم دسته. اونی که حضرت ما رو بهش دعوت میکنن حیات الاخره است، تلکت دار الاخره. نمیتونی هم بهش برسی الا اینکه تو این عالم عرض از علو و فساد دست برداری. شرط ورود به اون عالمه. فهمید بنده کفش بهتر رو برای خودت انتخاب کنی تو اون عالم نمیری. همراهی با حضرت شرط داره، تلکت دار الاخره. یه حیات الاخره است، حضرت ما رو دارن کوچ میدن، اون دور از دسترسه. تو همین عالم عرض محقق میشه. بعد از این عالم بکنی وارد اون عالم بشی. ما رو کوچ میدن، حالا معنی ظاهریش اینه. یه موقع جنگ دم دستیه، احد، خندق، خیبره، نه فتح مکه است. یه موقع میبرید آرام آرام تا مرز روم و ایران و قدرت‌های بزرگ و اینا دیگه همراه نمیشن. یا نه با تو آمدیم اینجا دیگه ما رو گرفتار نکن دیگه، با شما هم تا اینجا با تستیم. بعد از این لا تفتنی، آیه قرآن، حالا آیات بعد میاد، میفرماید که به حضرت عرض میکنن که من هم من یقول زنی ولا تفتنی، اجازه بده من نیام، منو به فتنه ننداز. حالا این معانی براش شد. یک از امیرالاسلام در حدیثی که در تفسیر نعمان نقل کرده فرمودن فتنه چند معنا داره، یکیش فتنه کفره. تو این آیه فتنه کفره، ما رو به کفر ننداز، تا اینجا با تو آمدی، بعد از این اصرار کنی دیگه کافر میشی. ما تا همینجا رو قبول داریم. میخوای بری با دوردست ها و روم و نمیدونم اون ما نمیتونی بیای، با خودت آمدیم، حالا میخوای ما رو کوچ بدی با امیرالمومنین، بگید برید تا آخر دیگه، نمیتونیم 30 سال 20 سال صبر کردیم بس دیگه. از همین حرفا میزدن ها. بعضیشون میگفتن اگر ما، در همین سوره آیاتش میاد روایت زیلش، میگفتن که اگر ما رفته بودیم با کسراها و قیصرها بسته بودیم الان وضعمون خیلی خوب بود، تا اینجا که با خودش بودیم حالا هم داره ما رو تحویل پسرعموش میده، نمیذارم با راه خودمون. این یعنی همین، به ما اجازه بده ما این راهو دیگه با تو نیام، ما رو در فتنه ما کافر میشیم. این آیه رو حضرت زهرا سلام الله علیها خوندن که شما هنوز حضرت دفن نشده رفتید دنبال کار خودتون، بعدم گفتید که ما از فتنه بیترسیم. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون، قناعت میکنید. حالا عرضم اینه، این نفری که خدای متعال ما رو دعوت میکنه، یه دی وقتی دوچار سختی ها و دوری راه میشن، ولیکن بعدت علیهم الشقه، با حضرت حاضرن تا یه قدم و دو قدم برن، وقتی افقهای نگاه حضرت رو میبینن میگن آقا اصلا نمیایم، اینجا جای ما نیست که. ولیکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله، بعدم با حضرت نمیان، تو تبوک شرکت نمیکنن. حالا تعبیلاتش هم عرض کردم با حضرت کوچ نمی کنن. بعدم شروع میکنن اصخاهی و سیحلفون بالله لب استطعنا لخرجنا معکم، این که ما نمیایم امکانات نداریم، اگر استطاعت داشتیم حتما با شما به سمت تبوک می آمدیم. یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون، خودشونو به هلاکت می اندازن. خیلی واضحه پیامبر داره ما رو دعوت میکنه به یه هجرتی، به یه کوچی، به یه نفری. ما رو میخواد بکنه از بت‌ها و نفس و دنیا و حیات و ببره به سمت خدای متعال. عذرخواهی میکنن، عذر تراشی میکنن که نیان. خودتون هلاک میکنید. با این پیامبر رو کوچ نکردید الا تنفرو عذب کن. دچار رنج میشید. این که من توجیه کنم نرفتن خودمو، وقتی آسون و دم دست میرم، کار که سخت شد توجیه میکنم برای نرفتن خودم. تو مأموریت های بزرگ، تو کارهای بزرگی که حضرت میخوان کنن همراه نشادم، شروع کنه توجیه کردن، خب جا میمونه از تر حضرت. تر حضرت بزرگه، خود حضرت بزرگن. حضرت یه قدم اینجا برمیدارن، یکی ظهور، یکی رجعت، یکی قیامت، قدم های حضرت انقدر بزرگه. همه به حضرت کوچ کنی بعد خود بزرگ بشی. وقتی به اقدامات بزرگ حضرت میرسیم شروع کنیم بگیم ما توانشو نداریم و دیگه نمیشه، قرآن فرمود دروغ میگن، اینا توان دارن. بعدم میفهمند ولو اراد الخروج لعدوا له عدتن، اگر میخواستن با شما بیان امکانات فراهم میکردن، نمیخواهند که امکانات فراهم نمیکنن. چرا؟ برای دنیاشون امکانات فراهم میکنن، برای سیر آخرتشون نمیخوان بیان. قرآن تعبیرش اینه، میفرماد که لا یست عف الله عن کلمه از انت لهم. از اینجا دیگه کم کم برخورد با جریان نفاق شروع میشه. پیغمبر ما، شما که همه کارات درسته، ولی به اینا اجازه نده. معلوم حضرت اجازه که میدن میخوان بار امت خودشون همه رو یه جا بردارن. خیلی جا اینطوریه، مثل اینکه حضرت معراج رفتن 51 رکعت نماز واجب بوده، انقدر حالا به تعبیر من با خدای متعال چونه زدن شده 17 رکعت. اینطور نیست که میخوان امتشون به ثواب 50 رکعت نرسن، میگن بقیهش رو دوش من براشون فراهم میکنم. جهنم و خدا میفهمد که نه محزن تلهم ها داره تعابیر لطیفی مفسرین اینجا دارن، توبیخ نیست، حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. اینجا جای اجازه نیست، بهشون اجازه ندید صفا جدا بشه. کم کم معلوم میشه کیا دروغ میگن مؤمنن، کیا راست میگن در ایمانشون. از جا برخورد با منافقین دیگه از دلت شروع میکنن، برخوردهای تندی از این به بعد دارن تا میرسه به اونجایی که مسجدشون رو با آتش میکشن. اینا حالا کارایی میکنن مسجدشون خیلی عجیب، مسجدشون از به آتش کشیدن در آخر همین اواخر همین سوره است. از منطقه این محل که رد میشدن دامنشون رو بالا میگرفتن. دیدید از بعضی از منطقه ها داره، اگه در مسافرت به این منطقه افتادید توقف نکنید، پیاده تند از اینجا عبور کنید. داره ائمه گاهی نقل شده به منطقه که میرسیدن عبور میکردن به سرعت، یه مناطقی معین شده اوصافی داره. حضرت میرسیدن به منطقه مسجد قبا دامنشون رو جمع میکردن، گوه اصلا محیط اینقدر آلوده است این جریان نفاق. حضرت مأمور میشن به برخورد با مشرکین، برخورد کردن با اهل کتاب، برخورد کردن، حالا با نفاق برخورد حضرت شروع میشه از اینجا. لایستن دیگه بهشون اجازه نمیدن، لذا برخورد میکنن. فهمت لا اگه اجازه گرفتن اجازه نده، لا تقوم الواقب، مردن سر قبرشون نرو، حضرت نمیرم، لا تسله، مردن برشون نماز نخون بر جنازهشون. دیگه ازش شروع میکنن برخورداشون رو. حالا توضیح انشالله این برخوردها رو و خصوصیاتی که جریان نفاق داره، اوصافی براشون ذکر میکنن تو این سوره، مختصاتی ذکر میکنن که مختصات فوق العاده عجیبی است. انفاقاتشون چجوره نسبت به تصرفات مالی حضرت. خدا انفال رو در اختیار پیامبر گذاشته، انفال یعنی غیر از اموال خصوصی همه چی، همه چی، دریاها، کوها، دشتها، زمینهای مباد، معادن، همه همه در اختیار پیامبر، حتی غنایم جنگی. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، دست این پیام، مال این پیامبره، این باید باش امت بسازه. حضرات معصومی گفتن ما اولو الامریم، ما صاحب علمیم، اون علم و کتاب پیش ماست. انفلن الانوال و لنا صف المال، تو روایت انفال داره ما عالمیم. این که اینو چجوری باید تقسیم کنی که یه امت صالح ساخته بشه، دست به دست نشه، جا به جا، طمع بی خود درش نکنن، اینو ما میدونیم، مال دست این پیامبره. حالا سر این انفال یه عده مؤمنن، قرآن میفهمد که فتقوا الله و اصله ذات بینکم، تقوا داشته باشید، این محدوده رسول خداست، تو این حریم داخل نشید، سر انفال با هم دعوا نکنید، و اطیعوا الله و رسول، نسبت به این انفال تکالیفی حضرت بر شما معین میکنه، تبعیت کنید. بعد میفهمد فقط مؤمنون این کارو میکنن، مؤمنون سوره انفال خدا تعالی توضیح میده. حالا ببینید راجع به منافقین کاملا برعکسه، تصرف میکنن، میگن اگه این اموالو به ما بدی، از این اموال رزو به ما بدی، یعنی به حزب ما بدی، به جریان ما بدی، بذاری در اختیار ما، ما هم نظر بدیم، ما در اختیار پیغمبره، نظر ندید، مال ایشونه، علم ایشون کفاف این کارو میده. به یه نحو خاصی این امکاناتو حضرت میخوان تقسیم کنن. اتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله، اینجا جای اطاعته. حالا ببینید اینا قرآن میفهمند چه کار میکردن، حضرت چه برخوردهایی باشون میکنن. آرام آرام برخوردهای حضرت با جریان نفاق تو این سوره جدی میشه. میخوان یه امت مطهری بسازن، مبرای از شرک، مبرای از انحراف و مبرای از نفاق. آرام آرام برخوردهای حضرت جدی تر میشه. انشاءالله بعضیش رو تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم از همه، به خصوص اساتید بزرگوارم که در جلسه حاضرن و وقتشون رو گرفتن.